خامنه‌ای دروازه های تاریخ رو به روی خودش باز کرد، نه پایگاه مردمی ایرانو، نه جهانو، یعنی تاریخ رو ورق زد و درهای تاریخ رو به روی خودش دیه باز کرد. شما وقتی میخونی آراء هنری کیسینجر رو به عنوان یک نظریه پرداز، میگه سیاستمداری و دولتی و نظامی میتونه مسلط باشه تو نظام بین‌الملل که بر تاریخ مسلط باشه. رهبر ایران سوار بر تاریخ، سوار بر اسب شدن، سوار بر موشک شدن، سوار بر هواپیما شدن، احتمال سقوطش 100%، اما سوار بر تاریخ
سقوط نخواهد.
سقوط نه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. هنوز همچنان با برنامه گفتاورد رادیو تهران در کنار شما ایم، لطفاً همراه ما بمانید.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتاورد.
اینجا هنوز همچنان گفتاورد رادیو تهران، موضوع بحث و گفتگوی ما نگاه رهبر شهید انقلاب به جایگاه مردم در نظام اسلامی است یا حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی، در کنار جناب آقای دکتر سلیمان عبید کارشناس حوزه روابط بین الملل و جناب آقای دکتر علی پارسا خسار کارشناس مسائل سیاسی با شما خواهیم بود و این موضوع رو بررسی می‌کنیم. آقای دکتر پارسا خسار، خب رهبر انقلاب فرمودن که نظام اسلامی یک نظام مبتنی بر آگاهی مردمه و اگر مردم آگاه و مؤمن نباشن، نظام اسلامی در حقیقت روح خودش رو از دست خواهد داد. چرا رهبر انقلاب مردم رو روح نظام اسلامی میدونستند و بر این موضوع تاکید داشتن؟ چون در سخنرانی های مختلف این موضوع رو از زبان ایشون شنیدیم و تاکید کردن به این موضوع.
بله، آگاهی و آگاهی بخشی به مردم انقدر اهمیت داره که رهبران انقلاب، حالا رهبر شهید که بیشترین طول رهبری رو داشتن به خصوص، حتی به قیمت تجربه در مقابل اشتباهاتی که البته اصل نظام رو آسیب نزنه، به مردم این اجازه رو میدادن که بیان و با حتی اشتباه انتخاب کردنشون یک تجربه و آگاهی به دست بیارن. ما شاهد این بودیم، حالا در خلال خاطراتی که نقل شده و گفته شده، که حتی برخی از افرادی که دلسوز نظام بودند در برهه‌هایی به رهبری فشار می آوردن از این جهت که به رأی مردم تمکین نکنه، چون این رأی رو اشتباه می دونستن و مثلا معتقد بودن که الان در این برهه اگر به این رأی توجه بشه برخلاف نظر رهبری هست یا برخلاف جهت کلی نظر رهبری و سیاست‌های کلی. اما رهبر انقلاب در تمام ادوار، در تمام انتخابات‌ها نشون دادن که ولو به قیمت اینکه مقداری ما متضرر بشیم، این ارزش داره که مردم آگاهی پیدا کنن، مردم تجربه پیدا کنن و هرگز در مقابل رأی مردم ایشون نیامدن و از خودشون اجتهادی کنن یا مقابله کنن. نموده بارز اون که خیلی ها میخواستن انتخابات رو کلن ابطال کنن، خب سال 88 بود که رهبر شهیدمون با صراحت و با اقتدار در اون نماز جمعه فرمودن که یک قدم هم عقب نشینی نمی کنم از رأی مردم، هرچی که هست، به خاطر اینکه بعد از این دیگه هیچ انتخاباتی در ایران مسئولیت نداره اگر عقب نشینی صورت بگیره. قاعدتا هر کاندیدای شکست خورده ممکنه با یک ادعایی بیاد و ورود کنه. در بحث جامعه ایرانی و آگاهیش، ببینید جامعه ایرانی الان با تجربیاتی که داشته، هم تهاجم نظامی رو حداقل 3 بار تجربه کرده، فتنه های داخلی سیاسی رو تجربه کرده، حتی زمانی که برخی در خود حاکمیت فتنه انگیزی می کردن و مردم رو به نوعی تهییج می کردن، اون را تجربه کرده و از سر گذرونده. فتنه 88 بوده، انشقاق‌های داخلی در بحث فتنه دیماه و غیره، همه رو پشت سر گذاشته و نمود بارز این هستش که مثل یک انسان زنده که وقتی بدنش زخم میشه، حتی اگر زخم هم عمیق باشه چون زنده هست، کم کم ترمیم میشه، بهتر میشه و تجربه کسب میکنه و این بار دیگه مثلا از اون جای حادثه خیز عبور نمیکنه، این بار مراقبت بیشتری میکنه. جامعه ایرانی الان بعد از انقلاب اسلامی یک جامعه پویا و زنده شده. این آگاهی مردم که مورد بحث هست یعنی این مردم زنده هستن، ممکنه در یک مقطع یک اشتباهی رو انجام داده باشن و منجر به نتایج بدی شده باشه. حتی من مردم رو از حاکمیت اینجا جدا هم نمیخوام بکنم، یعنی ممکنه حتی این اشتباه رو مسئولین ما هم در برهه‌های انجام داده باشن، که قطعا با اگر حالا ما تعداد معدود افرادی که ثابت شد که اینها خائن بودن رو کنار بذاریم، غالب مسئولین جمهوری اسلامی از سر دلسوزی و حسن نیت کارها رو انجام دادن و ممکنه در طی سالها اشتباهاتی رخ داده باشه، همونطور که مردم تجربه شد از این اشتباهاتشون، مسئولین ما هم تجربه کسب کردن از اشتباه. یکی از اینها این بود که الان مسئولین ما اعتماد به آمریکا ندارند و این اعتماد،
ولی این که الان پای میز مذاکره
نشسته باشن اعتماد ندارن،
ولی این... اونا هم اثبات کردن که آدم های قابل اعتمادی
نیستن. این تجربه مردم بود در برجام، این تجربه مسئولین بود در برجام، یعنی مردم ما و مسئولین ما که اتفاقا از هم جدا نیستن، خود مسئولین ما هم به هر حال جزء مردم هستن، ما تفکیک ما و آنها رو باید کنار بذاریم. غالب مسئولین ما مسئولین دلسوزی هستند در این جنگ هم به هر حال مشکلاتی بود، ولی از حق نباید بگذاریم با دلسوزی تمام. یکی از عزیزان هم میگفت که بارها و بارها با بمباران‌های تبلیغاتی در ذهن مردم این رو میخواستن قرار بدن که مسئولین از شما جدا هستند، اگر اتفاقی بیفته اینها از کشور میرن، اینا خانواده هاشون رو مثلا فرستادن، ولی دیدیم که در روز اول هر دو جنگ، یعنی هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 40 روزه، مسئولین ارشد این کشور، حتی مسئولین سیاسی، یعنی حالا بعد از جنگ 12 روزه میگفتن بیشتر بحث فرماندهان نظامیه، نه ببینید مثلا شهید دکتر علی لاریجانی و سرآمد شهدای ما رهبر انقلاب و خانواده‌شون، مسئولین سیاسی ما هم برخلاف خیلی از کشورها که با احساس خطر، ما سوریه رو دیدیم چه اتفاقی افتاد، وقتی خطر نزدیک میشه دیگه شخص باید بین خودش جانش در است و این که بخواد کشورش رو حفظ کنه اون وقت یکی رو انتخاب کنه، و چه بسا خیلی از رهبران در شرایط مشابه قرار بگیرن خودشون رو انتخاب میکنن، و این الگویی بود که باعث شده بود برخی متاسفانه باور کنن و بگن مگر میشه رهبر انقلاب در منزل خودش باشه، ناوهای آمریکایی اومده. یه جمله هم اشاره کنم در نقش مردم که ما این رو از حضرت امام داریم، یعنی شروع این داستان به قول اون بیت معروف که شاید از حادثه میترسیدیم، تو به ما جرأت طوفان دادی، این جرأت طوفان رو اول حضرت امام به ما داد. یه جمله خیلی معروفی داره، حالا من سنم به زمان ایشون نمیخوره، ولی هر بار که نگاه میکنم میبینم انگار این روح مقاومت که در حضرت امام بوده منتقل شد به رهبر شهید، یعنی در رهبری بعدی هم کامل دیده میشه، الان هم همون، یعنی یک روح واحدیه. ایشون میگفتن تهدید کرده بودن آمریکا و غیره که سران کشور رو میکشیم و اینا، ایشون فرموده بودن گیرم که همه ما رو کشتید، بعد بالاخره از اون هلیکوپتر یا هواپیما باید پیاده شید روی این زمین، با این مردم چه میکنید؟ یعنی اون موقع امام درسی دارن میدن که ترامپ نفهمید، یعنی الان اگر حرفای امام رو گوش میداد میفهمید که نظام تفاوتش با رژیم همینه، نظام متکی به فرد نیست، نظام از کلمش مشخصه، یک نظمی داره، رژیم یعنی اون کسی که اون پادشاهی که وقتی از کشور خارج میشه در دیماه یک ماه بعد کشور از هم میپاشه، فرماندهان نظامی میرن، ارتش اعلام بیطرفی و این میشه رژیم.
اما در نظام هر کدام از چهره ها و فرمانده ها که به شهادت رسیدن در کمترین زمان براشون جانشین تعیین شد، اونم جانشین های آموزش دیده و پرورش یافته در همین نظام.
بله، و حتی خود رهبر، یعنی اینها گفتن خب ما در جنگ 12 روزه این اشتباه رو کردیم که چون رهبری ترور و شهید نشده بودن ایشون داشتن جایگزین میکردن. این دفعه اومدن با شهادت رهبر آغاز کردن، اما باز دیدن که این چیزی که نگه داشته کشور رو، درست نقش رهبر بسیار نقش مهمیه، اما پشتوانه مردمیه که همونطور که آقای دکتر اشاره کردن فردای، یعنی همون صبحی که در از خبر رسمی شهادت رهبر انقلاب اعلام شد، مردم از همون صبح اومدن اول در میدان انقلاب و از شبش دیگه شروع شد. و این به نظرم یک چیز، به قول دوستان، ما در حجاب معاصرت قرار داریم که متوجه نمیشیم که 120 و چند روز مردم در خیابان ماندن که 40 روزش در حملات هوایی، صدای پدافند و صدای موشک و غیره، و بیش از 30 میلیون نفر به عنوان جانفدا ثبت نام کردن و حاضر هستن که جانشون رو فدا کنن. این به نظر نمیرسه که این درخت که با یک نهال شروع شد الان یک درخت تناوری هست، به نظر نمیرسه که با این بادها، با این نسیمها و حتی با طوفانها اتفاقی براش
بیفته. یادمون باشه که بیش از 31.2 میلیون نفر ثبت نام کردند به عنوان جانفدا و میلیون ها نفر که ضرورتی به ثبت نام ندونستند، یعنی گفتند که ما نیازی به ثبت نام نداریم، اگر اتفاقی بیفته ما بدون ثبت نام میریم. و کما اینکه خیلی در دوران دفاع مقدس هم، حالا اگر خاطرشون باشه مردم، خیلی از رزمنده‌های ما حتی زمانی که به شهادت رسیدن پلاک همراهشون نبود، یعنی حتی نمیخواستند که نامی ازشون باقی بمونه، چون نرفته بودند برای ثبت یک شهرت و یک نام و یک جایگاهی برای خودشون. این اتفاق در این ایام هم افتاد، یعنی خیلی ها به عنوان جانفدا ثبت نام کردن، خیلی ها قائل به این ثبت نام هم نبودن و گفتن نیازی به ثبت نام نیست، ما برای کشورمون، برای خاکمون و برای این پرچم بدون ثبت نام میستیم و میجنگیم. خب زمانمون خیلی محدوده، آقای دکتر عبید عزیزی جنبندی بکنیم.
ببینید، ما در مورد سوالی که فرمودید، جمهوری اسلامی یا نظام اسلامی مبتنی بر آگاهی و بصیرت مردمه؟
بله.
ما معظم رهبری تو 1400 یه بحثی رو مطرح کردن به نام جهاد تبیین.
بله.
که فرمودن واجب فوریه و عینیه. بعد وقتی که نگاه میکنی چرا این بحث جهاد تبیین مطرح شد و میگه واجب عینیه، این دیگه مختص واجبش، مختص اون کسانی هن که روشن فکرن، آگاهی دارن، اهل قلمن، اهل بیانن. چون شب تاریکی که یه جامعه رو فرا بگیره، در این شب تاریک شما باید کاری بکنی، نورافکنهایی بیاری و مردم رو هدایت کنی به سمت راه و هدف اصلی. حافظ میگه شب تاریک بیم موج گردابی، چنین حائل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. یعنی این شب تاریکی که دشمن داره شبه ایجاد میکنه، شک ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه، فاصله بین مردم و مسئولین، و میگه که مسئولین خلاصه ناکار آمدن، نظام ناکار آمده، دائم داره کارهایی انجام میدن که از میزان تقریبا وفاداری مردم به نظام سیاسی کاسته بشه. و همین دورانی که رهبر معظم انقلاب هشدار میده به جامعه، یعنی ای کاش اون روزها را دانشگاه ما، حوزه ما، جاهای مختلف خلاصه زودتر عمل میکرد و هزینه‌های خوب و هزینه می کردیم که دنبال این باشیم ناامیدی رو از جامعه بیرون ببریم، یأس رو از جامعه بیرون ببریم، شک زدایی رو بزداییم. و دشمن اومده بود کاری کرده بود، کوچک نمایی کرده بود دستاورده های نظام رو. یعنی این همه که کار نظام انجام داده بود، در چشم مردم، جوانان، اون کسانی که انقلاب رو ندیده بودن، خلاصه کوچک نمایی می کرد، بزرگ نمایی می کردن اشتباهاتی که صورت می گرفت. اگر یه اشتباه کوچک صورت می گرفت، دشمن می اومد اینو چه کار می کرد؟ بزرگ می کرد. و سفیدشویی می کردن، نقش امریکا، نقش رژیم صهیونیستی، استبداد پهلوی، اینو رو سفیدشویی می کردن، سیاه نمایی می کردن در این نظام جمهوری اسلامی. مردم به صحنه اومدن، مردم تو این بعد از این حوادث جنگ اینها نشون دادن که آگاهیشون در سطح بسیار بالاییه.
توی مقطعی های دکتر عبید میشد این کار رو کرد، یعنی اونها از ابزار تحریف در واقعیت ها استفاده کردند در طول سالهای بعد از انقلاب. توی مقطعی میشد این کار رو کرد، در مقطعی که مردم خیلی دسترسی مستقیم به رسانه ها نداشتند و رسانه ها از ابزارهای پیشرفته اطلاع رسانی و ارتباطی استفاده نمی کردند. یعنی اون موقع میشد تصاویری رو برای مردم پخش کرد و در اختیار مردم گذاشت که تصاویر واقعی نیست. اما امروز مردم آگاه شدن، مسلط شدن، سواد رسانه‌ای در بین مردم افزایش پیدا کرده و نکته مهمتر، حالا شما اصلاح بفرمایید آقای دکتر پارساخسال، شما همینطور، نکته مهمتر اینه که الان هر یک فرد در یک جامعه، به ویژه در جامعه اسلامی، حالا این موضوع عمومیت داره در کل دنیا، در عصر ارتباطات هر فرد در جامعه یک شهروند خبرنگاره. یعنی اطلاعات از حوادث و اتفاقات مختلف در نقاط مختلف دنیا به لحظه توسط خود مردم داره مخابره میشه و شما این تصویر واقعی رو که هزاران هزار نفر دارن مخابره میکنن رو امکان تحریفش رو یا تغییرش رو نداری. این موضوع در روزهای اخیر و در سالهای اخیر، به ویژه در خصوص جنگ 12 روزه، جنگ رمضان و اتفاقاتی که در سالهای اخیر در کشور ما افتاد، نمود بسیار زیادی داشت.
اصلا. من میخوام اشاره بکنم و یه دستمریزا بگم به صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران، یعنی در جنگ اول و در جنگ دوم، جنگ 12 روزه و جنگ 6 روزه، تونست روایت‌های دشمن رو خونسا بکنه و تو حوزه جنگ روایت‌ها صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران دشمن کنار زد. شما میبینید الان خود ترامپ به شخصه شدید یه ابررسانه.
بله.
یعنی
بله،
توییتایی که میزنه، کارهایی که انجام میده،
خب دستخوش تغییر میکنه.
آره، دستخوش تغییر میکنه. ما یه بحثی داریم که وقتی مثلا فرض کنید ترامپ میاد یا هر منابع غربی میاد تحلیل میکنن، فرض در مورد مذاکره، گاهی میگیم یه منبع مطلعه اینو میگه، ما باید اینو رها بکنیم. اگر ترامپ میاد یه بحثی را توییت میزنه، باید رئیس جمهور ما قبل از اون چیه این توییت بزنه و اثر اون حرکات ترامپ خونسا بکنه. شما توییت هایی که ترامپ زده اکثریت هم دروغه، به واقعیت نپیوسته، ولی سعی میکنه که خودش رو چیکار بکنه، یا ابررسانه جلوه بده.
خب اون از اثر لحظه اول این خبر روی ذهن مردم و مخاطبش داره استفاده میکنه دیگه، ولو برای یه مدت کوتاه.
دقیقاً. ما باید حواسمون جمع باشه که خود ترامپ ضمن این که خیلی مثلا نرمال نمیبینیمش، ولی تو حوزه رسانه قویه.
بله.
تو حوزه رسانه قویه. ما بایستی تو حوزه دیپلماسی، تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه حضور مردم، مشارکت، هر کاری که میخواییم بکنیم رسانمون خلاصه کاری بکنه که ابرمردان قدرتمند بیاره به میدون.
بله.
چون الان طرف چیه؟ حریفی. شما در جنگ اول، جنگ 12 روزه، یکی از کارهایی که یه وقت نیست اینجا من تشریح بکنم، امام خامنه ای انجام دادن تطبیق جنگ ایران با عراق و تطبیق جنگ ایران، الان جنگ امریکا با جنگ 8 ساله. اون زمان گفت که آقا صدام، امام فرمودن یه دیوانه ایست، بعد مقام معظم رهبری تقریبا شبیه همینو به نتانیاهو گفتن، یعنی همون زمان اینو بردن به دوره انفعال. شما الان هر کاری میکنی که رژیم صهیونیستی بتونه رسانش، رسانه بسیار قوی داره.
بله.
تو حوزه دیپلماسی عمومی بسیار قویه. ما یکی از کارهایی که خوشبختانه انجام شد، صدا و سیمای ما چی کار کرد؟ هم دستگاه دیپلماسی عمومی امریکا را از کار انداخت، هم دستگاه دیپلماسی عمومی کجا را؟
اسرائیل.
رژیم صهیونیستی را. شما ساختمان مرکزی صدا سیما زده شده.
بله.
ولی کادرش، خبرنگارش دیه میاد پای صحنه که من هستم، مردم اینو که میبینن، این یعنی جبهه‌ای که صدا سیما باز کرد از نظر آگاهی، از نظر روشنگری، کمتر از موشک‌های هوافضا نبود. و من اینو تبریک کردم.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما. خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر پارسا خسال، خوب رهبر انقلاب در فراز دیگه از بیاناتشون اشاره کردن که مسلماً امنیت کشور، مسئولیت کشور، پیشرفت کشور با حضور همگانی و حد اکثری مردم افزایش پیدا خواهد کرد. به موازات نقش مردم در ایجاد امنیت در دیدگاه رهبر انقلاب، که خب این دیدگاه بسیار نزدیکه و شاید اصلا به جرأت بشود گفت منطبق بر همون نگاهی است که بنیانگذار انقلاب اسلامی داشتن. بنیانگذار انقلاب اسلامی هم مردم رو ولی نعمت خودشون معرفی کردن. خب در بیانات و سخنرانی های مختلف از رهبر شهید انقلاب هم جایگاه ویژه و خاصی برای مردم قائل شدند و مطرح بودند. این تعریفی که حضرت آقا از حضور مردم، از حمایت مردم و از نقش مردم در حکومت اسلامی و در جامعه اسلامی ارائه کردن، چقدر در افزایش اقتدار کشور و قدرت بین المللی جمهوری اسلامی ایران اثرگذار بود و چطور می شود این نقش رو تبیین کرد؟
ولی یکی از مفاهیمی که قبلا در برخی برنامه ها راجبش صحبت شده بود بحث امنیت مردم پایه است. خب ما نمودهای این امنیت مردم پایه رو در تاریخ انقلاب اسلامی بیشتر با بحث مقابله با منافقین در اوایل انقلاب داریم و گزارش های مردمی و امثال اینها. اما به نظر میرسه که در جنگ 40 روزه یکی از بالاترین نمودهای امنیت مردم پایه رو شاهد بودیم، که حتی در شعارهای مردم که خطاب به نیروهای نظامی گفته میشد که میدان با شما، خیابان با ما، و این واقعا درست بود، کما اینکه متقابلا هم فرماندهان نظامی مثل آقای سید مجید موسوی در یک پیامی تشکر کردن از مردم، و این نشون داد که همون قدری که قدرت پهبادی، موشکی، پدافندی و به صورت کلی قدرت نظامی اهمیت داره، قدرت مردمی و امنیتی که مردم در خیابان‌ها دادن. یعنی خب یکی از عللی که در این تاریخ جنگ شروع شد، یعنی من معتقدم که قطعاً به خاطر موارد متعددی که حالا زمانش نیست در این برنامه، ایالات متحده بنای حمله به ایران رو داشت اما در تاریخ دیگری. اما یکی از دلایل که او رو به طمع انداخت که زودتر این حمله رو آغاز کنه، حوادثی بود که در دیماه رخ داد و تصور اونها و اون افراد تصمیم سازی که هستن این بود که این شکاف و دودستگی مردم، این باعث میشه که این بار مثل جنگ 12 روزه نشه و این بار قطعا مردم دیگه برای از بین بردن حاکمیت تلاش میکنن.
خیلی سریع هم به این موضوع اشاره کردن، هم مقامات آمریکایی، هم مقامات اسرائیلی و خود نتانیاهو، و هم وطن فروشانی که اون طرف به امید به هر حال حمایت‌های آمریکا و اسرائیل داشتن تلاش میکردن که این فضا رو تشدید بکنن و این شکاف رو بیشتر بکنن.
بله، و البته من داخل پرانتز عرض کنم شنوندگان محترم که حالا به هر حال با وقایع خودشون آشنا هستن، ما ادعا نداریم که هیچ نقدی وارد نیست، اشتباهی انجام نشده یا اینکه همه موافق هستن. نه، بحث سر این هستش که من وام بگیرم از مثالی که های دکتر زدن، اون کاسه‌ای که ما میخوایم توش یک غذایی حالا با هر سلیقه‌ای رو بخوریم باید بماند، بعد اون وقت بیایم راجع به این صحبت کنیم که این غذا شور بود یا نبود. یعنی کاسه نباید بشکنه. خود رئیس جمهور آمریکا این اواخر چندین بار گفت که ما اسلحه فرستادیم برای مخالفین، بله، ولی مثلا
به دستشون نرسید
و کردهای معارض، البته خب ما کردهای عزیز خودمون که در دفاع از حاکمیتمون، اتفاقا یکی از دلایلی که نتونست دشمن نفوذ کنه همین عزیزان کردمون در استانهای کردنشین به خصوص کردستان بود که از تمامیت ارضی ایران به خوبی و به صورت جانانه دفاع کردن. پس بنابراین این امنیت مردم پایه رو ما شاهد هستیم و شاهد بودیم که هم در اون 40 روز، هم در پیامی که رهبر انقلاب دادن در سکوت صحنه نبرد، فریادهای مردم در مذاکرات حتی. یعنی الان هم که طرف مقابل یک نقض عهدی انجام میده، بلا فاصله مردم واکنش نشون میدن و مسئول تراز در جمهوری اسلامی هم به واکنش مردم اهمیت میده که مردم ما، یعنی میره در مذاکره با دست پر که ببینید رهبر ما و مردم ما، آخرین پیام قبل از این پیام مربوط به قوه قضاییه، رهبر انقلاب فرمودن که مردم و ایشون اون وقت ناظرن بر اجرای این مفاد. یعنی نقش مردم در کنار رهبر میاد و نظارت کننده و پیگیری کننده این هستش که این تعهدات باید از طرف ایالات متحده، حالا رژیم صهیونیستی در حدی نیست که ما طرف قرارش بدیم، توفیلی و دنبال روی ایالات متحده هست، باید انجام بشه. این میشه نقش مردم. یه نکته هم عرض کنم از قسمت قبل، بحث انسان رسانه ها رو که اشاره کردید، که دنیای فعلی دیگه دنیایی نیستش که بشه همه چیز رو پنهان کرد. از 7 اکتبر به بعد به خصوص جایگاه رژیم صهیونیستی به صورت کامل تخریب شده. ما در جام جهانی شاهد بودیم که این وطن فروشانی که میخواستن پرچم رسمی کشور دستشون باشه، اون پرچم جعلی رو نمیتونستن همراه بیارن، پرچم رژیم صهیونیستی رو میآوردن و نه تنها ایرانیان بلکه همه ملیت ها، همه کشورهای دنیا، افرادی که سیاستمدار نیستن، اینا تماشاگر فوتبالن و میان اینا رو توبیخ میکنن. در همین قضیه گرمای اروپا، ببینید قبلا مگه نبوده؟ بوده اینا، سالهاست این اتفاقات میفته. چند ساله که ما متوجه شدیم، یعنی مردم ما هم متوجه شدن که این قبله آمال، این فرانسه در 4 روز، این رو من دیدم خود بی بی سی گزارش گرفته بود، نزدیک به 1000 نفر کشته به خاطر گرمایی که هنوز به 40 درجه نرسیده. در این شرایط اینها قبله آمال خیلی ها بودن. این نقش انسان رسانه که تو پرانتز میخواستم از قسمت قبلی هم عرض کنم که بهش پرداختم.
درود بر شما. خیلی متشکرم. آقای دکتر عبید، خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه گفت و ورد امروز. آقای دکتر پارس خسال، بسیار سپاسگزارم از حضورتون. خیلی ممنونم از اینکه کنار ما بودید در برنامه گفت و ورد رادیو تهران. منتظریم که نگاه و نظر شما را از طریق 3094 سامانه پیام کوتاهمون و البته شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دریافت بکنیم. تا فرصت و مجال دیگه‌ای که باز هم کنارتون باشیم، شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
مایه لباسشویی گوهی با 3 ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. خمکه نهایت پاکیزگی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
بیا دوباره باز تکیه به اون مسا بزن،
آقای شهید ایران،
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد.